بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع در مباحث اصلی قرار بود که چند مقدمه را ذکر بکنیم، رسیدیم به مقدمه پنجم. در مقدمه پنجم عرض کردیم که مباحث مربوط به زن و ازدواج و خانه و الگوی خانه و امثال اینها یک مجموعه مفاهیم و مباحثی است که در دوره معاصر دستخوش تغییرات خیلی بنیادی شده و در این مقدمه پنجم چند نکته را گفتیم که مورد اشاره قرار میدیم و عرض شود که ظاهراً در ضمن این مقدمه پنجم دو نکته را عرض کردیم. نکته سوم این است که نهضتی به نام فمینیسم در جهان راه اندازی شد که حالا در تعبیرهای فارسی ازش به تساوی خواهی حقوق زن و مرد یا عرض شود که زنگرایی یا احیای حقوق زن و امثال اینها نامیده میشه. این نهضت که مال یکی دو قرن اخیره و همونطور که اشاره کردیم چند موج هم داشت، در باب اون دو سه تا مطلب و نکته بد نیست عرض بکنیم. یکی این که در باب فمینیسم عرض شود که چند رویکرد وجود داره. یک رویکرد به عنوان یک حرکت اجتماعی و عرض شود که حقوقی هست که کسانی گفتن که زن بایستی از حقوق برابر با مرد برخوردار باشه و در عرصه اجتماع حضور داشته باشه، حق رأی داشته باشه، چنین چنان و امثال اینها. این رویکرده که در واقع رویکرده اجتماعی و حقوقی و امثال این هاست. اما یک رویکرد به تدریج یک رویکرد دیگری در باب فمینیسم شروع شد که قلمرو بحث رو جلوتر برد و کشوند به عرصه های علم و حتی شناخت و معرفت و خب یک دنیای وسیعی از مباحث آمریکا در این قلمرو پیدا شد. بنابراین یک رویکرد در باب فمینیسم همون رویکرد اوله که میگه زن حقوق اجتماعی میخواد و نمیدونم برای تساوی حقوقش در مسائل مختلفی که در قانون و حقوق هست باید تلاش کرد و تلاش به منظور احیای حقوق زن در حد مساوی با مردان در مسائل مختلف اجتماعی. این یک روی کرده در واقع نخستین و اولیه و سطحی در فمینیسمه. اما روی کرده دوم اینه که نه، مسئله را از این سطح به یک عمق بیشتری میبره و عرض شود که در این روی کرده دوم وقت نهله هایی پیدا شده، از جمله این که شدیدترینش در معرفت شناسیه. خیلی عجیبه که برخی میگن اصلا این شناخت ما تابعی از جنسیته و جنسیت در معرفت و شناخت اثر میگذاره، شناخت زنانه و شناخت مردانه. و این که عرض شود که با عینک مردان دیدن غیر از با عینک زنان دیدن عالمه و اگر با اون عینک بیایید جور دیگه میبینی. در واقع اون بحث های تمایزات و اختلافات هم را که ما در گذشته بین زن و مرد قائل بودیم اینم را برمیگردونه به این که اصلا دو نوع شناخت وجود داره و شناخت عالم در حقیقت تا به حال بیشتر مبتنی بر یک رویکرد مردانه بوده. در واقع این ذکورت و انوثت مثل دوتا عینکی است که جهان را جوری دیگه میبینه. با عینک ذکورت یه جوری دیده میشه، با عینک انوثت یک جور دیگری دیده میشه و فمینیزم میگه ما با تلاش بکنیم که همونطور که با عینک ذکورت عالم دیده شده، این دانش ها و علوم پدید آمده، با عینک مؤنثیت و انوثت هم این عالم دیده بشه و تحلیل بشه. این اوج دیگه، این افراطی ترین در واقع نوع فمینیزمه. حالا جالب اینه که در خود همین تمایز زن و مرد باز مفروض گرفته میشه، گویا به ضد خودش داره منعکس میشه. فمینیزم از اینجا شروع شد که زن و مرد باید همه چیز در همه امور و حقوق اجتماعی مثل هم باشن، ولی میره تو لایه‌های عمیق‌تر، سر از فمینیزم معرفت شناسی در میاره. در فمینیزم معرفت شناسی میگه که اصلا شناخت مردانه با شناخت زنانه متفاوته. یه کمی اصلا میرسه به یه چیزی ضد اون حرکتی که اول شروع شد که میگه همه چیز مساوی باشه. این میگه که عرض شود که اصلا تو شناخت که پایه ارتباط انسان با عالم و جهانه، اصلا دو عینکه، دو روی کرده، دو نگاهه، اینا با هم تفاوت داره. البته اونا نتیجه که از این میخوام بگیرن اینه که این دانشهایی که شما دارید، علومی که وجود داره، اینها همه با اون عینک تولید شده و لذا اینجوری فکر میکنید، اما اگر بی این عینک تولید بشه یه جور دیگری خواهد شد. این دو نگاه به فمینیزمه که یه وقتی فمینیزم رو در یک سطح در واقع همین حقوق برابر و حقوق اجتماعی متساوی تفسیر میکنیم، یک بار اینکه نه، فمینیزم میاد میگه که دستگاه شناخت مرد و زن اصلا متفاوته، یا حالا تفاوت‌هایی داره که به نوعی در واقع حالا به این تفکرات پست مدرنیسم هم مرتبط میشه که به حقیقت مطلق اعتقاد نداره، میگه چیزها شناخت نسبی است. از جمله عواملی که در نسبیت شناخت مؤثره، خود این جنسیت و ذکورت و انوثت، مردانگی و زنانگی در شناخت انسان هم تأثیر داره و اینها رو متفاوت قرار میده. و از شبد که و همین و بر همین اساس در واقع میگه که روانشناسی یک بار از منظر مردانه است، یک بار از منظر زنانه. اینا با هم، این دو تا علم با هم فرق میکنه، جامعه شناسی همینطور و سایر علوم همینطور. حالا ممکنه حتی بعضی دیگه خیلی به افراد برن در علوم طبیعی و اینا هم یه چنین احتمالی بدن. این حالا دیگه افراطی ترین نگاه، نگاه فمینیستی است که وجود داره. حالا اینا نهله هایی است که اینجا وجود داره. این کتاب که حالا من تو ماشین و تو راهنام داشتم میخوندم، این کتاب که عنوانش فمینیسم و دانش های فمینیستیه، این کتاب ترجمه از کنم یه بخش مهمی از اون دایره المعارف رتلجه. رتلج خب از اون انتشارات مشهور دنیاست، قریب 200 سال در انگلستان این انتشارات سابقه داره و شاید 80-90 هزار کتاب تا به حال چاپ کرده و یه مجموعه دایره المعارف هایی هم این رتلج داره که یکی از دایره المعارف ها، یه بخش مهمی از یکی از اون دایره المعارف علوم اجتماعیش، اصلا یه بخش مهمیش فمینیسمه که این حالا 20 مقاله است که اینا دیگه ترجمه شده. البته این رو همون مرکز تحقیقات عضو خواهران انجام داده. ویژگیش هم اینه که هر مقاله‌ای که اینجا آمده آخرش یک نقدی هم به عنوان ملاحظات داره. حالا این نقدهاش بعضیش خوبه، بعضیش متوسطه، اینجوری که من دیشب نگاه میکردم. اما یکی از کتابهایی که در واقع میتونه ما را با ابعاد مختلف فمینیسم آشنا بکنه این کتابه. از اون دایره المعارف معتبر آمده، ترجمه شده، حالا با یه نقدی. حالا مثلا ببینید اینجا فصول مهمی که داره، اینا مقالاتی است که در اون کتاب آمده، اینجا ترجمه و نقد شده. مثلا اخلاق فمینیستی، الهیات فمینیستی، مثلا میگه که الهیات فمینیستی، حالا اینا از منظر مسیحیت دیگه همش منقسم میشه به یک الهیات مردانه و الهیات زنانه، و از منظر حقوق زن اگر بخوایم الهیات را بنویسیم به جوری دیگری میشد و چیزهای دیگری را باید گفت. و یک فصلش معرفت شناسی فمینیستیه که الان بهش اشاره کردم، و فمینیسم و علوم اجتماعی، زبان و جنسیت. راجع به زبان و جنسیت باز کار وسیعی شده، و سیاست و جنسیت، روانکاوی و جنسیت، اینا ابعاد مختلفی است که در فمینیسم مورد توجه قرار گرفته. اینم حالا یک نگاهی، خیلی البته این نگاه کلی و مجملی بود که به تحولات بحث فمینیسم اشاره میکنه. خب این دو سه نکته بود در ارتباط با این تحولی که در حوزه فمینیسم و زنگرایی و عرصبت که احیای حقوق زن و تساویگرایی و امثال اینها نامیده میشه و در انگلیسی هم به عنوان همین فمینیسمه. خب از این یک خط بود در تفکر جدید غربی به عنوان خط فمینیسم و تساویگرایی زن و مرد و فرو ریختن در واقع بسیاری از تمایزاتی که متصوره. البته تو اون سعی این فمینیست ها بر اینه که این تمایزاتی که گفته میشه تا اونجایی که راه داره انکار بکنه. حالا غیر از برخی از تمایزاتی که در ارگانیزم بدن و چیزهایی که نمیشه کارش کرد دیگه اون راهی ندارن دیگه، غالب چیزها نفع میشه، ضریب هوشی، نمیدونم تفاوت در هوش، عواطف، چی اینا معمولا سعی میشه تو این نگاه های فمینیستی نفی بشه. و اونجاهایی هم که دیگه الا و لابد وجود داره میگن اون مبنای تمایز حقوق و شرایط و قوانین نباد بشه. این روح در واقع حرکت فمینیستیه که بعد به تدریج آمد تو علوم هم سایه افکن، اومد تو شناخت و به همینطور علوم مختلف سایه افکند و از سبب که حجم زیادی از ادبیات علمی تولید شد که تحت عنوان فمینیزمه. ولذا تو همین مقدمه این کتابم هم داره یا تا یکی از مقالاتش داره که میگه اونقدر مباحث فمینیستی تنوع و تکثر و دامنه پیدا کرده است که امروز نمیتوانیم بگیم فمینیزم و مثلا این گرایش ها یا این مکتب ها، بلکه باید بگیم فمینیزم ها. یعنی اینقدر تعدد داره این رویکردهای فمینیستی که نمیشه تحت یک عنوان جمع کرد. یعنی فمینیزم بگیم یک حقیقت واحده، یک مکتب واحده، حالا این گرایش ها ذیل اون قرار میگیره. نه، اونقدر تنوع داره این مکاتب و دیدگاه های فمینیستی و اینها از همدیگه فاصله دارن که باید بگیم فمینیسم ها باید تعبیر بکنیم. این یک بخشه که حالا اجمالا این کتابم را من دستم بود و دیدم نسبتا هم خوبه دیگه، حالا از این منبع معتبریست میتونید ببینید. اما این یک خط بود که خط فمینیستی بود. خط دومی که اون روز اشاره کردیم و در این مقدمه پنجم به اون خط دومم بایستی نگاهی افکند، بحث همجنسگراییه که این هم مبدل به یک حجم زیادی از مباحث اجتماعی و سیاسی و امثال اینها شد. و روح اون مسئله این است که اون چه که در تاریخ بشر تا این دوره‌ای که مسائل همجنسگرایی و عرض شود که با اون تعبیر انگلیسیش که اون روز عرض کردم آمده، ما داشتیم اینه که تأمین نیازهای جنسی و دنبال اون تشکیل خانواده مبتنی بر رابطه جنس مخالف بود، مذکر و مؤنث بود. این پیشفرض که باید خانواده و تأمین نیازهای جنسی بر اساس روابط مذکر و مؤنث شکل بگیره، اینم در این دوره جدید تلاش زیادی شد که فرو بریزه و در واقع یک ناهنجاری تاریخی مبدل شد به یک هنجار لااقل در مجامع ای دیگه، و اون هنجار اینه که روابط جنسی اختصاص به زن و مرد نداره، جنس مخالف نداره، بلکه جنس موافق، چه در قالب دو مرد یا دو زن عرض شود که پذیرفته میشه، و عرض شود که این هم در ابتدا در قالب همین آزادی های جنسی بود که مشروعه، یعنی خلاف قانون نیست در واقع روابط جنسی میان چند مذکر یا چند مؤنث است. و پیش رفت، اینم در ابتدا هم یه آزادی قانونی جنسی بود، این گام اولش بود. گام دوم در این حوزه رسید به این که نه، اصلا میشه خانواده تشکیل داد، میشه میان مذکرها یا میان مؤنثها خانواده تشکیل داد، و در حقوق اجتماعی و مدنی هم به عنوان یک هسته خانه و خانواده تشکیل میشه، و حتی صاحب فرزند شدن و اینها با اون روش هایی که وجود داره میتونن از جایی فرزند بگیرن و واقعا فرزند بشه، تو شناسنامه اونا وارد بشه و زندگیشون چه میشه. خب اینم یک حرکت بسیار بسیار هنجار شکنانه بود که در ادامه اون آزادی ها و اون چیزها در غرب مطرح شد، و همونطور که مستحضری در دو سه دهه اخیر، سه چهار دهه اخیر دیگه به تدریج نه تنها آزادی های جنسی در و روابط جنسی میان مذکرها یا میان مؤنثها پذیرفته شد به عنوان یک هنجار، بلکه یک گامی به جلو رفتن و خانواده این شکلی را هم پذیرفتن، و دیگه شد یه نهضت دیگه، دیدی دیگه، نهضت همجنسگرایی. اصلا این نهضتیه تو دنیا سالانه نمیدونم تجمعاتی دارن، تو همین انگلیس و اینها سالانه تجمعاتی دارن و جایی دیگه، و الان دقیق نمیدونم، حداقل 20 کشور دنیا حداقل این دو مقوله رو به رسمیت شناختن، مخصوصا مقوله اول. این دو مقوله یکی همون آزادی بود و اینکه از ناهنجاری بیرون آمده، هنجار شناخته میشه، و مقوله دوم این که خانواده هم ثبت و ضبط میشه به عنوان اونها، و با یه اشکالی هم حالا صاحب اولاد و فرزند اونها میتونن مثلا بشن. دقیق الان نمیدونم، حداقل 20 کشور دنیا باید باشن که الان هر دو مسئله در اون به رسمیت شناخته شده و خلاف قانون و مقررات و امثال اینها نیست. در اون بحث خط اول دنیای جدید که بحث‌های فمینیستی بود، خب اونجا یک تمایز جدی این حرکت‌های فمینیستی با اونچه که در ادیان الهی و اسلام داره، اما در این حال اونجور نیست که از در بنیاد به طور اساسی و در همه ابعاد بگیم که مضاد با شریعت، بلکه در اون قسم ما حتی فمینیسم اسلامی و نمیدونم اینام گاهی داریم که حالا میاد محدودتر میگه، مثلا عرض شود که بعضی از چیزهایی که متمایز نیست تو سنت ما متمایز شده، باید اونا را درست کنیم، یا بعضی از اونایی که تو رویه های جاری هست ولی در خود فقه و شریعت نیست، در اختلافات زن و مرد یا بیتوجهی به زن باید اصلاح کرد، این هم رو گاهی به عنوان فمینیسم اسلامی گفته می نامن، که حالا دیگه جای بحث خودش رو دارد و در آینده هم بهش خواهیم پرداخت. اما در بحث همجنسگرایی و خانواده همجنس، در این دیگه از بنیاد این اندیشه و تفکر با اون چه که در اسلام و در شرایع مخالفه. البته حالا عرض شود که آزادی مطلق جنسی میان همجنس یا دوم تشکیل خانواده میان اونها به این شکل قطعا جایگاهی در شریعت و اسلام نداره. بله، حالا تو ریزکاری های دیگری در باب حدود و نمیدونم چی اونها یه بحث های شبه هایی وجود داره که در جای خودش باید بهش توجه کرد. بله حالا این دوتا خط بود. خط سوم هم در واقع که در دنیای جدید مطرحه، الگوی خانواده است. الگوی خانواده است که در الگوی خانواده هم اون مباحث فمینیستی، هم اون همجنسگرایی تأثیر میذاره و هم چیزهای دیگری از قبیل اونی که حالا ایشون اشاره میکنن، چند همسری، حالا چند همسری در واقع چند زن و اونطور که تو بعضی از جاها بوده چند شوهر، اینا هم مسائلیه که وجود داشته. حالا تو غرب برخلاف اون ادوار قبل که چند همسری تو برخیلی از فرهنگ ها وجود داشته، در غرب اینجا خود محدودیت درست شده، یعنی چند همسری رو خیلی نمیپذیرن و برزا الگوی چند همسری، مخصوصا داشتن چند زن و همینطور مسائلی مثل متعه و نمیدونم چند زن داشتن و این هم چی داریست که دیگه تو این چیزای جدید کمتر مطرحه. بنابراین میبینیم که نظام شریعت ما و نظام فقهی ما در بحث زن و خانواده و ازدواج با اون چی که امروز در پرتو این تفکرات غربی پیدا شده در محورهای گوناگون و متعدد در تعارض و تضاد و در جایگاه زن در عرض شود که شیوه های تأمین نیاز جنسی، در تشکیل خانواده، در عرض شود که چند همسری و امثال اینها و دنبال این دیگه. حالا البته نوع اداره خانه و اینا هم همش دنبالش میاد که اینا خیلی متفاوت شده دیگه. اینم مقدمه پنجم بود که در واقع حالا یک نگاهی به این رویکردهای معاصر که به نحوی هم برای فقه ما مسئله سازه، هم در موارد زیادی هم حالت تضاد و تعارض داره، گفتیم عرض بکنیم تا به تدریج دیگه در هر جایی که لازمه بحثا ببینیم. خب این بحث پنج مقدمه بود که ما اینجا ذکر کردیم. میشد هنوزم بحثا رو مدار ادامه داد و اینها، ولی چون بحث ما فقهیه دیگه خیلی به اونها نمیپردازیم، به همین پنج مقدمه بسنده میکنیم. حالا ما قرارمون بر این شد، برگردیم حالا خواهیم الان تنظیمات آینده بحثمون رو چه بکنیم. قرار ما بر این شد که و گفتیم مطلوب ترین وضعیت اینه که در واقع ما غیر از بحث کتاب نکاح که موضوع آن عقد و اون چیزهاییست که مترتب بر عقد می شود و دارای جایگاه خودشه و قابل این هست که یه مقدار توسعه و گسترش پیدا بکنه، مسائل درون کتاب نکاح که این کار انجام هم خواهیم داد، غیر از این گفتیم یک کتاب یا باب دیگری که ظرفیت استقلال داره ما باید داشته باشیم و اون کتاب در واقع کتاب وظایف و روابط زنان و مردانه. اینکه زن و مرد از حیث مذکریت و مؤنثیت چه وظایف و چه روابطی دارند. حالا تعمیم دادیم مقدار وظایف و روابط میگیم برای اینکه بعضی از تمایزاتشون تو همون 150-60 تمایز زن و مرد برمیگرده به وظایف خودشون و بخشش هم به روابطشون برمیگرده. این گفتیم جای ظرفیت این داره که یک کتاب مستقل بشه که به مباحث روابط زنان و مردان و عرض شود که وظایفی که اونها از حیث ذکورت و انوثت دارن میپردازه. که این وقت به در واقع چند قسم تقسیم میشه مباحث این کتاب، یا همونطور که قبلا گفتیم یک بخشش روابط زن و مرد است، دو روابط مردان با یک دیگر، سه روابط زنان با یک دیگر. این سه مسئله است که مهمترینش همون محور اوله که در روابط زنان و مردان چه وضعی در شریعت وجود داره. یه مقدار حالا مسامحتن بخوایم از روابط بیایم بالاتر، میگیم وظایفی که زنان و مردان از حیث مذکریت و مؤنثیت دارند، حالا چه در ارتباط با خودشون چه در رابطه یکی با دیگری، وظایف و روابط زنان و مردان از حیث ذکورت و انوثت، این مفهوم عام‌تری است که میتواند موضوع این کتاب بشه. البته این موضوع وقتی که وظایف رو آوردیم غیر از روابطی، خودش شمول پیدا میکنه به برخی از این مسائلی که در کتب مختلف فقهیه کمی این نظام جامعیت و مانیتش به هم میخوره، ولی چون همه اون وظایف خاص در اونجا نیامده، اینم رو میشه آورد. اما محور اصلی روابط زنان و مردان از حیث ذکورت و انوثت و اینکه این چه تأثیری داره ذکورت و انوثت در انواع روابطی که وجود داره، این میشه یک خودش یک کتاب مستقلیه که در ادامه اون وقت نکاح قرار میگیره. یعنی قبل از این که به باب عقد نکاح برسیم، زنان و مردان در روابطشون چه قواعد و ضوابطی وجود داره. البته بخشی از مسائل اینها در کتاب نکاح استطرادن آمده، ولی بخش زیادی از مسائل هم داریم که نیامده یا اون توسعه لازم در کتاب نکاح پیدا نکرده. این به لحاظ منطقی بحث ما اینطوره. پس یکی روابط زنان و مردان به عنوان یک کتاب مستقل، یکی هم کتاب نکاح. منتها الان ما برای اینکه شیوه بحث را به لحاظ سنتی به هم نزنیم، اون مباحث استدرادی باب نکاح را به عنوان مجموعی از مسائلی که در میانه بحث آمده، همونا را رو ترتیب عروه و شرحاش میریم جلو، ولی در واقع این یک کتاب مستقل در تدوین میشود. این مقدمه بود که الان لازم بود عرض بکنیم. خب حالا ببینیم که مهمترین مسائل این کتاب یا این فصل چیست، یه مروری داشته باشیم. مهمترین مسائلی که در بحث وظایف و روابط زنان و مردان از حیث ذکورت و انوثت هست، این عنوان کتابه. مهمترین بحث هایی که وجود داره چیه؟ گفتیم سه تا محوره، یکی روابط خود زنانه، یکی روابط، سه محوره. محور اول روابط زن و مرده با قطع نظر از نکاح و سبب و نسب، این محور اوله. دو محور بعدی هم داره که حالا بین زنان و بین مردان. حالا در اون محور اول اگر بخوایم وارد بشیم، ببینیم که چه مسائلی در اینجا وجود داره. مسائلی که در اینجا وجود داره حالا مروری میکنیم و به تدریج هم البته نظم بهتری هم پیدا خواهد کرد. من حالا بدون اینکه خیلی نظم اولیه بدم، اول مثال میزنم و فهرستی از مسائلی که در روابط زن و مرد از منظر عام، یعنی با قطع نظر از این که ازدواج و نکاح بیاد، متصوره، این رو عرض میکنم. بعدم حالا یه نظم مختصری بهش داده میشد و وارد بحث هم خواهیم شد، حالا در مقام طرح فردا وارد بحث میشیم. ببینید در اینجا منظوم مسائلی که ذیل این مسئله اول میتواند قرار بگیره ایناست. یکی نگاهه. بحث نگاه در میان زن و مرد، این یک بحث مهمی است و یکی از ارتباطاتی که بین زن و مرد برقرار میشه از راه در واقع باصره است و نگاهه. این یک فصله. این بحث‌های بسیار مهم و گسترده داره و به شکل سنتی هم موجوده، چیزی نیست که حالا بگیم خیلی الان با گسترش داد. چرا؟ فروع و چیزهایی داره، اما علل اصول از قدیم در کتب ما مطرح بوده. النظر به دومین بحث که به شکلی با اون ارتباط داره ولی مساویه با اون نیست، ستره. اینه که خود را در مقابل دیدگان دیگر بپوشانه. در اون نظر بحث این بود که نگاه بکن یا نکن، در این نظر در طرف مقابل میگه که بپوشان خود را یا نپوشان و ضوابطش چیه. پس یکی نظره، یکی سطره. مثلا کتابهایی ما داریم که به همین عنوانه، النظر و سطر. و سوم مسائل مربوط به لمس و تماس جسمی است که در اینجا مصافحه، دست دادن، تقبیل و انواع تماس‌های در واقع حسی و جسمی متصوره. اینم یک بابیه که زیلش مسائلی مثل مصافحه و دست دادن و تقبیل و امثال اینها متصوره، که اون قبلی، اون دوتای اول بیشتر به باصره بود، این به لمس و اینها برمیگرده. سوم، چهارم، مسائل مربوط به عرض شود که استماع و اسماع صوته، که صدای مرد را یا صدای زن را بشنوه یا صداش را بشنواند، اسماع و استماع صوت. و به یک معنای جامع ترش اصلا گفتگوه، با یک دیگر سخن گفتنه، مکالمه و محادثه میان رجل و مرأه است که به اصطلاح فقهی اجنبی هن، یعنی ازدواج و محرمیتی در اونجا نیست. این سه محور مهمی است که به باصره و سامعه و لامسه برمیگرده. حالا ذیل این البته مثلا اون حس شامه و اونها گاهی گفته میشه که بوی عطر نامحرم و اینها، اونم حالا بحث فرعی است که میشه آورد. اما یک اینا حالا بخش، چند بخش بود، 4-5 بخشی بود که عرض کردیم. بخش های دیگری هم برمیگرده به حوزه مصاحبت ها و عرض شود که مسائل ارتباطات عاطفی، ارتباطات عاطفی که مطرح میشه، که مجالست، معانست، دوستی و دوستی و رفاقت، خلوت، از این قبیل چیزهایی که بحث حاسه و سامعه و لامسه و اون حرفا نیست. نه، مجموعی از مباحثی است در محور در واقع مصاحبت ها و مراودات اجتماعی و عاطفی که میان انسان ها وجود داره، بین مردها، بین زنها وجود داره. در رابطه مرد و زن اینا محل سوال قرار میگیره که از نظر شریعت چقدر اینها مجازه و چقدر مجاز نیست، که اختلاط هم در این به شکلی در ضمن همین قرار میگیره، که اختلاط هم کم و بیش در فقه اومده. این تماس هایی که از لحاظ عاطفی و اجتماعی و ارتباطات برقرار میشه، که حالا به عنوان اختلاطش اومده، مجالستش آمده، خلوت آمده، دوستی و رفاقت اونها خیلی خوب بحث نشده، باید بحث بشه. اینا هم این مجموعه ایست که تو این عنوان قرار میگیره. نه، از کدام دیگه مجموعه من حالا به عنوانی داریم، عنوان ارتباطات عاطفی و اجتماعی، اختلاط، رفاقت، مجالست و عرض شود که خلوت و امثال اینها، یا حتی مسافرت. یکی از بحثا مسافرت، هم سفر شدن، این هم یک حوزه است که حالا چند مسئله زیلش هست. یک حوزه هم معاملات، این که معامله بکنند، جست و گریختم گاهی مطرح شده، بایه بشه، مشتری بشه، نمیدونم چی، معامله بکنند، این هم یک حوزه است که وجود داره. یک حوزه دیگر هم حالا تو اون، اینم مثال دیگه تو هم حوزه ارتباطات عاطفی و اخلاقی اونهاست، مثالی برای اون قبلیه که عبارت باشه از تواضع و تکبر. تواضع و تکبر آیا همون قواعد عامه‌ای که ما براش گفتیم در اینجا هم وجود داره، یا اینکه نه بین زن و مرد این مقوله تواضع و تکبر فرق میکنه؟ اینم یک مقوله است. یک مقوله دیگه هم مقوله ارتباطات جنسی استمتاعاته که طیفی از تمتعات اینجا باز وجود داره، اونا همه محل بحث و کلام قرار میگیره از لحاظ حکم تکلیفی و حکم وضعی که حوزه مسائل جنسی است. البته این تمتعات جنسی با اون عناوین قبلی منوجه دیگه، یعنی ممکنه یه تمتع جنسی مصداقی برای مثلا مصافحه یا اختلاط هم باشه، ولی ممکنه اینا هم از هم جدا بشن دیگه، ولی چون منوجه اینا عناوین مستقل پیدا میکنه. اینم یک حوزه. یک حوزه هم حوزه عرض شود که حکومت، قضاوت و افتاء، حکومت و قضاوت و افتاء و همینطور مسائلی مثل امر معروف نهی از منکر، ارشاد یا امامت جمعه و جماعت و امثال اینها. اینا هم یه مجموعه ایست که مسائل شرعی تره تو فضای شرعی، این که آیا میتونه مفتی بشه، نه میتواند مرجع بشه، میتواند قاضی بشه، میتواند برای دیگران و حالا زنان و مردان یا مردان حالا امامت بکنه، ارشاد بکنه، امر معروف نهی از منکر و امثال اینها. اینا هم یه مجموعه ایست که تو این مراودات دینی و شرعی هست و خاص که قابل طرح و بررسیه و برخیش هم البته بررسی شده. حالا به یک معنای عامی من اینجا عرض بکنم، شما تو این بخش روابط اجتماعی اگر بخوایم از منظر عام نگاه بکنیم، ما تو همون فقه العلاقات الاجتماعی که داریم دنبال میکنیم حدود مثلا بیش از 100 عنوان در روابط بین انسانها مثبت و منفی مطرح است. در روابط میان انسان ها میگیم مثبتش حسن ظن است، احترام، تواضع، رفاقت، دوستی، چی چی اینا رو میگیم. منفیش هم میگیم چی؟ میگیم غیبت و تهمت و چی 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 امثال اینها. در واقع کل اون فهرست از منظر روابط زن و مرد قابل یک مطالعه مجدده. با اونو همه میاد اینجا. مثلا تو تواضع و تکبر مثال زدیم، ممکنه در بعضی دیگرش هم قابل تر باشه، البته خیلیش هم فرق نمی کنه. وقتی میگید تهمت یا غیبت یا کذب اینا مثلا حرامه، این دیگه حالا زن و مرد بر نمی داره، ولی یه جاهایش زن و مرد متفاوت میشه. همه این علاقه های و روابط میان انسان ها که مورد یکی از اون احکام خمسه قرار گرفته، از منظر ذکورت و انوثت با دید خیلی هاش فرقی نمی کنه. خب طبق قاعده همون عمومات و اطلاقات میره جلو. بخشی از اونها تفاوت پیدا میکنه که اون وقت در این بخش باید بررسی بشه. حالا یه فهرستی بود که ملاحظه کردی که اگر بخوایم حالا تنظیمی هم بکنیم، شاید مثلا بشود تنظیم مثلا اینجوری داشت که یه بخشش مربوطه به اون روابط بصری است، بخشی مربوط به روابط لمسی است، برخی مربوط به روابط سمعی است. این دو سه تا در قالب اون سه حاسه از حواس خمسه ظاهری قرار میگیره. بخش دیگه میاد در روابط در واقع عاطفی و اخلاقی، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط فرهنگی و دینی و سیاسی هم، بله و سیاسی چار پنج قلم روی دیگه قرار میگیره. این فهرست بلند بالاییست از مباحثی که در کتاب روابط زن و مرد قابل بررسی و مطالعه است. حالا ما برای اینکه خیلی از این فضای سنتی موجودم فاصله نگیریم و تو اون بستر مقدار بیایم جلو، بحث ما فعلا از مسئله 31 عروه تا 52. مسئله 31 از نظر شروع میشه تا 52 بخشی از این فهرست را پوشش میده، نه همش را. و استطرادن وسط کتاب نکاح آمده، در حالی که خب این کار به نکاح نداره، یه بحث روابط زن و مرده، منتها چون تو فقه جا نداشته اینا ضمن نکاح آوردن، که ما حالا رو ترتیب همین عروه میریم جلو و برخی از محورهایی هم که نیست به اون میافزاییم و مجموعش میشه دارای یک هویت مستقل ما قبل نکاح قرار میگیره، میشه کتاب قبل از نکاح و نکاح به دنباله اون قرار میگیره. نظر ازدواج اونا رو اون ذیل بعد اشاره میکنیم، از 31 که نظر و الی الاجنبی و الاجنبیت شروع میکنیم، بعضی از اون مسائل قبلش که میاد در مقام ازدواج اونا ذیل اون فروعات اون بعد بهش میپردازیم، اونا زیلش قرار میدیم. بله کاملا همینطوره، 5-6 مسئله قبل از 31 منطقه اونا منطقا مترتب بر اون 31 به بعده، ولی اونا رو بعد تنظیمش میکنیم. در حقیقت این 22 مسئله است که از 31 شروع میشه، 4-5 مسئله قبلش هم هست که اونم باز با این مقوله روابط ارتباط داره، منطقه منطقا اونو بعد میاریم، که مجموعاً 27-28 تا مسئله مهم از 25-26 شروع میشه تا آخر فصل که 52. این همونیست که ما داریم میگیم باید مستقل بشه، تا استطرادن اومده ما اینو مستقل بحث میکنیم و انشالله از احتمالاً از فردا اون مسئله 31 که نظر باشه شروع بکنیم. خب دیگه طبعا اون کتابهایی که قبلا معرفی کردیم اونا مستندات مسئله 31 رو میگیرید، اونا رو ملاحظه میکنید. و یه کتابی هم تو حوزه دانشگاه آقای بستان نوشتن که ایشون برای ما آوردن، اونم حالا شاید جایی مثلا فایده داشته باشه، حالا من از ابعاد عمقیشون رو خیلی خبر ندارم، حالا به عنوان افاف یه فقهی خواسته تنظیم بکنه کار شاید بدی نباشه، نمیدونم. حالا اونم کتابیه که چی اسمش چی بود؟
چاپ نشده
نمیتونه داره بگه، حالا ما یه نسخه دستمونه، ولی حالا شاید خیلی زیاد تأثیری در بحث نداشته باشه. اون منابعی که عرض کردیم در خدمتون هست و اوائل معرفی شد و سلام.